کالای براش وارد نشده است از جمله موضوعاتیه که تخصیص ارز شفاف نبوده. این به معنای این که این مبلغ پول گم شده و مثلا دیگه نیست، اما به هر حال کالای هنوز ما به ازای این پول وارد کشور نشده. سازوکار 4200 تومان یا تک نرخی یا چند نرخی کردن ارز موضوعیه که خیلی مهمه و در سالهای گذشته و متمادی ما تجربه کردیم. الان هم می‌خوایم در یک گفتگوی تلفنی یک بار دیگه این موضوع رو خدمتتون بازش بکنیم و در موردش صحبت بکنیم.
ایران بدون خط خوردگی.
در رابطه با مکانیزم تخصیص ارز 4200 تومانی گفتگو میکنم با جناب آقای قادری، نماینده سابق مجلس که در مجلس 11 هم انشاءالله حضور خواهند داشت. جناب آقای قادری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشید انشالله. آقا یک میگه که اگر از یک سوراخی آدم چند بار گزیده بشود حتما یک مشکلی داره خود اون فرد. ما چرا در سیاست‌های ارزیمون مکرر تک نرخی کردن ارز رو یا چند نرخی کردن ارز رو با این سبک و سیاق اجرا میکنیم؟ یه بار 4200، یه بار 1226، یه بار 800 تومنه و همینطور هر کاری که کردیم تا الان انجام دادیم و هر بار هم این اتفاق افتاده، ولی باز همین روش رو داریم تکرار میکنیم. به نظرتون گیر کار کجاست؟ چرا ما این روش اشتباه رو داریم دوباره تکرار میکنیم؟
خب از یک طرف ما میخوایم در حقیقت به اصطلاح کالاهای اساسی برای مردم گران تمام نشه با تغییرات نرخ ارز، افزایشی رو در قیمت کالای اساسی نداشته باشیم و به این خاطر میام ارز دولتی یا ارز 4200 تومانی رو اختصاص میدیم. منطقه از اون برای قضیه سازوکارهایی که برای توزیع کالاهای
آقای قادری
وجود نداره.
آره صداتون خیلی قطع و وصل میشه، یه جای بهتری پیدا بکنید ممنونتون میشه.
بله
بفرمید. بله در خدمت.
عرض می‌کردم که ما از یک طرف علاقمندیم که کالای اساسی با قیمت ارز یارانه‌ای در اختیار مردم قرار بگیره و از طرف دیگه متأسفانه سازوکاری برای توزیع این کالاهایی که به وسیله بخش خصوصی و بخش غیر دولتی وارد میشه و رسوندنش به دست مردم نداریم. طبعاً هر وارد کننده وقتی که کنترل و نظارتی بر کالاهای وارداتیش وجود نداشته باشه، ارزش ارز 4200 تومانی است، ولی به راحتی میتونه کالاش رو با نرخ ارز نیمایی قیمت گذاری بکنه و در بازار آزاد با قیمت بالایی بفروشه. تو این شرایط به هر حال خب یک رانتی برای وارد کننده ایجاد شده. وقتی که چنین امکان و چنین مکانیزمی برای توزیع کالاهای و ارز دولتی وجود نداره، چه دلیلی داره که ما بیم ارز دولتی رو به کالای اختصاص بدیم که میتونه برای وارد کنند ایجاد رانت بکنه؟ مثلا مثل برای اقلامی مثل گندم، خب اونجا سازوکار وجود داره، شما به نونوایی هایی که مجوز دارن آرد میدید و دقیق میزان مصرف روزانه شون هم مشخص، امکان این که بتونن آرد اختصاصی رو در جای دیگه به فروش برسونن یا امکان صادرات داره چون وجود داشته باشه وجود نداره، یا اگر وجود داشته باشه خیلی محدوده. ولی برای اقلامی مثل برنج، مثل پنیر، مثل روغن یا ذرت یا بعضی از اقلام دیگه که شما نمیتونید این توزیع این کالا رو به درستی رصد بکنید و ناچارید که چیه عملا این کالا رو در قالب مکانیزم بازار آزاد توزیع بکنید، اینجا خب اختصاص ارز یارانه‌ای به چنین کالایی یک روش و شیوه غلطه، میتونه جادران بکنه، مشکلاتی رو به وجود بیاره و بعدش هم حالا اگر قوه قضاییه ورود بکنه نهایتاً اگر بتونه با این افراد برخورد بکنه، خب این مشکل رو حل نمیکنه. نباید مکانیزم رو به گونه تعریف کنیم که چنین رانتی به وجود بیاد و بعد ناچار بشیم دست و دامن دیوان محاسبات و قوه قضاییه بشیم و خودش محل اختلافی بین دولت و مجلس، بین دیوان محاسبات و مجلس، بین قوه قضاییه و دولت بشیم و خب یه عده‌ای دقیقاً از این رانت ها استفاده بکنن و سوء استفاده و فرصتی برای یک عده فراهم بشه. بنابراین ما من فکر کنم منطقش اینه که نوعا مشخص کنه کالاهایی که میتونیم در سیستم توزیع رصد بکنیم و کالا با قیمت ارز چهارزادیستانی به مردم میرسه، اونا ارز چهارزادیستانی بدیم و بقیه رو ارز نیمایی اختصاص بدیم که دیگه زمینه برای وانخارجی فراهم بشه.
آقای قادری، خب حالا اگه قرار هم این بود، باز هم کالاهای اساسی تو همین یکی دو سال اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتن. شما گوشت مرغ، گوشت گوسفند یعنی گوشت قرمز، برنج، روغن، تخم مرغ، شکر، همه اینها رو که نگاه میکنین متناسب با نرخ دلار که حالا دو سه برابر شده، اینا هم قیمتاشون افزایش پیدا کرده. یعنی عملا اون مکانیزمی که قرار بود این ارز رو برای کالای اساسی بذاریم عملیاتی نشد. این یک. دو، اینکه زمانی که 4200 تصویب شد و اعلام شد، مسئولین دولتی اینگونه اعلام کردن که 4200 برای همه مصارف، حتی مسافرت‌های خارجی، حتی سفرهای نمیدونم توریستی قابل ارائه هست و همه میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی اون موقع هم صحبت از مثلا اولویت بندی و طبقه بندی کالاها و اینها نبود و این اتفاق نیفتاد عملا.
اون موقع که اعلام شد همه به نوعی اعلام کردن که این تصمیم و این سیاست دولت کاملا غلطه. وقتی که دولت نمیتونه از نرخ ارز در 4200 تومان دفاع بکنه و برای همه مصارف ارز اختصاص بده، طبیعی است که اعلام ارز 4200 تومانی فقط یه گارانتی برای عده ایجاد میکنه که مرتبط با دولت هستن، میتونن برای مصارف مختلف ارز دولتی بگیرن، ولی برای بقیه چه وارد کننده نهادهای دامی، نهادهای مرغی و سایر نهادهای تولیدی، همه خب می‌دونن که این افراد، خصوصا افرادی که انتصابی به دولت ندارن، ارتباطی به دولت ندارن و به کانال‌های تخصیص ارز دسترسی ندارن، حتی برای کالاهای ضروری و اساسی هم نمی‌تونن از ارز دولتی استفاده بکنن، چه برسه به کالاهای غیر ضروری. بنابراین از همون ابتدا هم این ارز 4200 تومانی که اعلام شد، همه اعلام کردن و همه هشدار دادن که این تصمیم غلطی است و شما وقتی که در حقیقت برای مرغداری ها ذرتشون رو یا در حقیقت داروهاشون رو با ارز نیمایی تعریف میکنه، طبیعی است که وقتی قیمت ارز نیمایی بالای 10000 تومان باشه، این مبنا میشه مبنا قیمت گذاری. شما نمیتونید قیمت کنترل بکنید. یا گوشتی که شما از یه طرف دقیقا محدودیتی برای صادرات در نظر میگیرید، خب حالا اگر ارز یارانه ایم اختصاص بدید و از این ورچه گوسفند ما و گوساله ما، گاو ما صادر بشه، خب اینجا هر چقدر شما وارد بکنید، دقیقا ارز دولتی گوشت رو وارد میکنید، یک رانتی و یک امکانی برای صادرات داره، یک افرادی فراهم میشه که بتونن کالا رو در بازارهای خارجی بفروشن و ارزش رو با نرخ آزاد صرف کنن. خودش دقیقا یک زمینه برای فساد و رانت فراهم میکنه. یه اقلام دیگری که کنترل وجود نداره، تحت کنترل در بیازی یه بخش از ارزش ممکنه ارز چهارزادیستانی باشه و بخش ممکنه ارزش هم آزاده. بنابراین تو چنین شرایطی که ارز دولتی دسترسی پیدا کردن، از این مابعد تفاوت این رانت استفاده میکنن. بنابراین من فکر کنم سیاست باید کاملا مشخص باشه، تمام کالاهایی که در سیستم دولتی قابل رصد هست و مصرف کننده کالا رو با قیمت ارز دولتی دریافت میکنه، ارزش ۴۲۰۰ اختصاص بدیم، ولی برای بقیه کالاها دیگه دلیلی نداره که ارز دولتی اختصاص نده بشه.
خب و آخرین سوال من این هستش که آیا در مجلس 11 برای این مکانیزم تخصیص ارز قراره، یعنی فکر میکنی تغییری ایجاد میشود یا نه؟
من فکر کنم که مجلس 11 حتما باید نسبت به موضوع حساس باشه. ما توی شرایطی که نیاز ارزیمون زیاده و محدودیت صادرات نفتی داریم و صادرات غیر نفتیمون هم در حدی نیست که بتونه کل نیازهای کشور رو پاسخ بده و ارز هم به عنوان یک متغیر اساسی در کشور شناخته شده و کالاهای حتی غیر مرتبط با نرخ ارز هم متأثر از افزایش قیمت ارز افزایش قیمت میکنن، دلیلی نداره که مجلس 11 بخواد به سادگی از کنار موضوع عبور بکنه و در اولین فرصت برای تخصیص ارز مکانیزم رو تعریف کنه و اجازه نده که این رانتخاری ها و این سو استفاده ها فراهم بشه که صلاحات تعلیش بتونه.
البته امسال مجلس 11 هم باید اول یه فکری به حال به دست آوردن ارز بکنه با توجه به این بحران نفت و تحریم ها و اینهایی که وجود داره. محدودیت منابع ارزی اینقدر زیاد هستش که یک اولویت بندی برای این بکنین و دیگه تو این شرایط تخصیص و مدیریت منابع ارزی اهمیتش صد چندان میشه و باید یه فکر جدی برای این موضوع بکنیم.
خصوصا هم تقاضا برای ارز و هم عرضه ارز هر دوتا با در اولویت کاری مجلس 11 باشه و با بهبود فضای کسب و کار رو نقد دادن بیت و جایش تولید زمینه توسعه بیشتر و همینطور به اصطلاح امکان صادرات بیشتر کالاها و خدمات فراهم بشه که تا امکان ارزآوری بیشتری برای کشور فراهم بشه.
ممنونم، متشکرم آقای قادری که در گفتگوی ما شرکت کردید. قربان شما، خدا حافظ شما. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر قادری، نماینده سابق مجلس در دوره‌های 8 و 9 و الان هم در مجلس 11 ان شاء الله حضور خواهند داشت. خبر دیگری رو با هم مرور کنیم و اون هم این هستش که رئیس جمهور امروز گفتن که در شرایط بهبود شاخص‌های کنترل بیماری کرونا، مراکز مذهبی می‌توانند با تعیین شرایط و دستورالعمل‌های فعالیتشون رو از سر بگیرن. آقای روحانی با قدردانی از همراهی مراجع عظام تقلید، علما و روحانیت در مسیر مقابله و کنترل بیماری کرونا افزودند که دقیقاً حساسیت‌ها و دغدغه‌های مراجع عظام، علما و روحانیت معظم طی مدت کنترل بیماری برای مراقبت از جان و سلامتی مردم به موازات و به همان میزان حساسیت و دغدغه مسئولین بهداشت و درمان بوده است که این موضوع بسیار حائز اهمیت و جا دارد که از همکاری و همراهی تمامی مراجع، علما، روحانیت، ائمه جمعه، متولیان هیئت‌های مذهبی تشکر و سپاسگزاری کنم. این را آقای دکتر روحانی رئیس جمهور گفتند. خب راه‌های ارتباطیمون یک بار دیگه مرور کنیم و عرض کنم خدمتتون که 19 و 13 دقیقه است، ما تا پایین برنامه چیزی حدود 10 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما پیامک بفرستید و همینطور 27861035 هم تلفن گویای روابط عمومی رادیو گفتگوست که میتونید برای ما از این طریق پیام‌های صوتی خودتون رو بگذارید. همینطور 162 هم که روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما است. یک راه خیلی خوب دیگه برای ارتباط بهتر ما با شما از طریق اپلیکیشن ایران صداست. اپلیکیشن ایران صدا به شما این قابلیت رو میدهد که برنامه‌های مختلف رادیو رو هر زمانی که دوست دارید بشنوید، در شرایطی که دوست دارید بشنوید و اونهایی رو که براتون مطلوب تره، اونها اون قسمت از برنامه‌هایی که دوست دارین نگهش دارین، برای خودتون رو نگهداری کنید و استفاده هوشمندانه تری از رادیو داشته باشید. لذا میتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از جمله بدون خط خوردگی رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم داشته باشید و بشنوید و انتخاب کنید. آخرین نکته رو هم باز عرض کنم خدمتتون که کانال 212 نمایش رادیو گفتگو است که برای شما اطلاعات و اخبار و موضوعات مختلفی رو داره نمایش میده. از جمله همین الان میتونید روی کانال 212 رادیو نمای رادیو گفتگو نکات بهداشتی برای مبتلا نشدن به کرونا رو هنگام سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی ببینید و ازش استفاده کنید. خب یک خبر دیگر رو هم خدمتتون ارائه بدم و بعد از اون بریم برای گفتگوی بعدیمون. اون هم این هستش که حجت الاسلام، احد آزادیخواه و تعدادی از نمایندگان مجلس چندی پیش در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار عدم اخذ بهای مصرفی آب، برق و گاز از سه دهک کم درآمد جامعه به مدت 3 ماه شدند که این موضوع همچنان در دستور کار نمایندگان مجلس هست. البته از دولت خبر موثقی برای اجرای این درخواست یا پیگیری و جواب دادنش بیرون نیومده، اما این نمایندگان مجلس گفتن همچنان این موضوع رو پیگیری خواهند کرد. در رابطه با کرونا صحبت کردیم، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم و اون هم این هستش که آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت در امور موضوع کرونا گفتن که اگر که هموطنان عزیز مراقبت نکنند و به ویژه در شهر تهران کنترل لازم صورت نگیره، محدودیت هایی که قبلا داشتیم ممکنه دوباره برگرده. معاون کل وزیر بهداشت یعنی جناب آقای حریچی یک نکته هم در رابطه با داروها گفتن و گفتن هر دارویی که خارج از داروخانه رسمی تهیه بشه قاچاق و تقلبی است و هیچ اعتمادی به سالم و مؤثر بودن اون نیست و فقط موجب اتلاف هزینه مصرف کننده میشه. هنوز هیچ دارویی برای درمان قطعی کرونا تعیین نشده و تجویز هر دارویی که خارج از فهرست دارویی کشور باشه صرفاً همراهان بیمار رو دچار سردرگمی میکنه و صحیح نیست و چه بسا خود اون بیمار رو هم دچار عوارضی میکنه. خب 19 و 18 دقیقه است. فکر میکنم این دیگه آخرین گفتگوی برنامه امروز باشه که تقدیمتون میکنیم و میخوایم با جناب آقای حسینی صحبت بکنیم، معاون سابق وزیر نفت، که در رابطه با کاهش قیمت نفت صحبت بکنیم در بازارهای جهانی و تأثیر عمل نکردن به تعهدات کاهش عرضه 19 میلیون بشکه نفت رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، از ما من خدمتتون هستم. خیلی
مشکل ارادت سلامت باشید انشاءالله. به خدمتتون عرض کنم که ما هفته پیش هم توی برنامه گفتگوی اقتصادی با هم گپ و گفتی رو زدیم در رابطه با همین موضوع. آره، آیا از روز چهارشنبه که با هم گفتگو کردیم تا امروز کشورهای اوپک و اوپک پلاس تونستن به یک جمع‌بندی جدیدی برسن برای کاهش قیمت، کاهش تولید نفت یا نه؟
بس به نظر من بحث اساسی در بازار امروز الان فقط اوپک پلاس نیست. مشکل قضیه دقیقاً بازار آمریکاست. بازار آمریکا به خاطر تعهدات آتی که وجود داره، شما می‌دونید مثلا بورسای آمریکا فرض کن نایمکس روزی 100 میلیون بشکه فقط کار کاغذی میکرده، کار فروش نفت میکرده. اینا تعهدات برای ماه می و ماه جون دارن که بایستی اینها رو تحویل بدن، و چون عرضه بیش از تقاضا بوده است توی همین ماهای اخیر، خصوصا به خاطر کرونا و کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا، از خریداران آتی خواستن که زودتر بیان ببرن و این زودتر بیان ببرن به خاطری بود است که ذخایر اونها پر شده بوده و میخواستن تحویل بدن. به همین دلیل شد که ما دیدیم دمیتی های قیمتش منفی شد، یعنی یک چیزم روش میذاشتن که به کسانی که قبلا خرید کردن تحویل بودن. بنابراین بحث اینجاست که مشکل قضیه دبلیوتی آی هست که شکر رو به بازار وارد کرده در حد بسیار بسیار بالایی و اشد تولید بالایی که امریکا در این چند وقت داشته و ذخایر پر کرده، و همطور عربستان و روسیه که این سری کشور بیشتر این مازاد عرضه رو ایجاد کرد در مقابل کاهش تقاضا. اوپک پلاس حدود 10 میلیون بشکه رو در اجلاس قبلش توافق کردن که اجلاس اخیری که داشتن توافق کردن که 10 میلیون ماه به ماه 2 میلیون کم کنن، 8 میلیون به 6 میلیون، اینها رو از حد که تا پایان سال ادامه بدن که یک مقدار از حدود 30 میلیون بشکه‌ای که در بازار مازاد وجود داره کم بکنن. اما این شوکی که بازار وارد شد و افت قیمت هایی که اتفاق افتاد و حتی قیمت هایی که مقاومت هم میکنن مثل برنت، مثل سبد اوپک و دیگران، اینها هم تأثیر گرفتن و قیمت ها تا زیر 20 دلار افت کرد و اومد پایین. این مسلمن اوپک پلاس رو به جایی میرسونه، چون واقعیش اینه که اوپک همیشه مدیریت کرده کار تنظیم بازار رو، این مسئولیت رو قبول داشته، تیس چهاردهی گذاشتن مسئولان عمل کرده. حالا اوپک پلاس میتونه زور بیشتر داشته و خاطر که در تو کشور دیگه هم اومدن در این قضیه، به شرط اینکه بزرگانی مثل عربستان که در این قضیه خب خورش جز اوپک هست، ولی روسیه هم که محوریت اوپک پلاس رو داره، بخش نان اوپکش رو داره، اینها همکاری بکنن. و از همه مهمتر امریکا و کانادا و تولیدکننده های دریای شمال بپیونده. این عدد باید بزرگ بشه، عدد 10 میلیون دیگه جواب نمیده با توجه به شرایط، و من فکر میکنم که اوپک پلاس قطعا یعنی باید، حالا قطعا که نمیفیم اوپک بی نجیمی سنه، ولی باید اون عدد 10 رو بالاتر ببرن، برسونن به ارقامی که شاید ارقام که شما اشاره کردید، تا بشه ما بازار رو به شکلی سامانش بدیم. اما من انتظار ندارم اگر شما من یک کارشناس کوچک که ما قیمت نفتمون تیه اون شوک مقداری ریکاور شده، یه مقداری روند برگشت، اینا هم پیش بینی کرده بودم، چون اینا همتون بحث قبلی هم خدمتتون عرض کردم که تیه روز آینده بحث دمیلتی ها یه مقدار عوض خواهد شد. اما اینکه بازار نفت به وضع قبل از کرونا یا قبل خورش از هفته دلار بخواد بگرده بسیار بسیار زوده، حتی با این تمهیدات شاید ما مجبور باشیم صبر بکنیم برای فصل زمستان با آمدن سرما که این کار اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای حسینی که در گفتگو ما شرکت کردید. ممنونم،
خواهش میکنم،
قربان شما، سلامت باشین، خداحافظ. شما آخرین گفتگو برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم، امیدوارم مجموع گفتگوهایی که امروز تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه، و یک بار دیگه در همین اولین روز ماه مبارک رمضان از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، برای همه دعا کنید، برای کشور دعا کنید، برای کسانی که این روزها درگیر بیماری و گرفتاری ها هستن دعا بکنید، انشالله که اتفاقات خوب بیفته. ممنونم از همراهیتون، وقتتون بخیر و خداحافظ.
امیدوارم تا این ساعت از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر داشته باشید. اینجا رادیو گفتگوست و ما در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22 در خدمت شماییم.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه‌ها و گزارش تصویری
از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر. اولین روز از ماه مبارک رمضان رو در کنار هم سپری کردیم. دقایقی بیشتر به هنگام اذان مغرب به افق تهران باقی نمونده. دعا کنیم در این لحظه ها و دقایق که انشاءالله خداوند در جویبار دلهای همه ما محبت رو جاری کنه. هر جا هستیم برای همه آدم‌های روی کره خاکی دعا کنیم. دعوت می‌کنم شنونده ویژه برنامه جرعه از ماه باشید و هنگام اذان مغرب ساعت 25 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است، از تبار مهربانی ها.